بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب اولین مسئله درس امروز اینه. دیروز عرض کردیم مستحقین زکات 8 طائفه است، یعنی کسی که زکات برش واجبه واجب زکاتشو بده به این 8 طائفه. یه سوالی مطرح میشه، سوال اینه که آیا این 8 طائفه باید عادل باشند تا ما بتونیم بهشون زکات بدیم، یا اینکه عدالت شرط نیست؟ شهید اول عقیدش اینه که این مستحقین که 8 طائفه هستند تو 7 طائفش عدالت شرط، یعنی باید عادل باشن تا ما بتونیم به اینها زکات بدیم، ولی تو یه طائفش عدالت شرط نیست چون اساسا نمیتونن عادل باشن و اون مؤلفت القلوبه. مؤلفت القلوب دیروز گفتیم کفار هستند و مسلمین مثل اهل سنت، خب اینا اساسا نمیتونن عادل باشن. لذا تو 7 طائفه عدالت شرطه، تو یه طائفه عدالت شرط نیست. این اولین مسئله درس امروز. و تشترط العدالت فی من عدل مؤلفته، و شرط می باشد عدالت در کسانی که غیر از مؤلفت القلوب هستند. غیر از مؤلفت القلوب یعنی 7 طائفه، و شرط می باشد عدالت در کسانی که غیر از مؤلفت القلوب هستند، چون طبق نظر مشهور مؤلفت القلوب کافرند، کافری که نمیتونه اصلا عادل باشه. این مسئله هم. مسئله دوم، یکی از مستحقین زکات که میشه به او زکات داد ابن السبیله، یعنی کسی که در راه مانده، یعنی یه مسافرت رفته پول ادامه سفر یا برگشت سفر نداره. میفرماید که اگر سفر معصیت باشه زکات به ابن السبیل تعلق نمیگیره. مثلا فرض کنید یک کسی از این قم قصد میکنه بره تهران، سفرشان سفر معصیت، وقت توی تهران درمانده میشه، نمیتونه سفرش ادامه بده، مثلا برگرده به قم، اینجا توی تهران نمیشه به عنوان زکات به هیچ زکات داد. مسئله دوم درس امروز، ولو کان سفر و معصیتن منعه، و اگر باشد سفر از ناحیه ابن السبیل، و اگر باشد سفر ابن السبیل معصیت، یعنی سفر ابن السبیل سفر معصیت باشه، منعه منع می شود ابن السبیل از زکات، منع می شه از زکات، یعنی زکات به او تعلق نمیگیر. این دو مسئله. مسئله سوم اینه که آیا باید به طفل، کسی که بالغ نیست، میشه زکات داد؟ نظر شهید اول اینه که به طفل میشه زکات داد مطلقا. مطلقا یعنی چه پدر و مادرش فاسق باشن چه نباشند. میفرماد و یعطا الطفله، این الطفله مفعول دوم من گرفتم برای یعطا، مفعول اولشو گرفتم نائب فاعل که ضمیرش میخوره به زکات. و اعطا میشود زکات به طفل، یعنی شخص نابالغ. ولو کان ابواه فاسقینه، اگرچه باشد پدر و مادر طفل هر دو، ولو پدر و مادر طفل هر دو فاسق باشند. مسئله بعد، بعضی از فقها فرمودن تو مستحقین زکات عدالت شرط نیست، اونی که تو مستحقین زکات شرطه اینه که مرتکب گناه کبیره نشند. بنابراین اگر مرتکب گناه صغیره بشند ولو این گناه صغیرشون موجب فسق باشه، مثلا اصرار بر صغیره ببرزند، اینجا از عدالت خارج نیست، میشه به اینا زکات داد. وقیله، این وقیله در مقابل و تشترط العدالت هست. بالا گفتیم عدالت شرطه، حالا میفرماید وقیله و گفته شده، یعنی بعضی از فقها فرمودن المعتبر تجنب الکبائر، آنچه که شرط میباشد اجتناب کردن از گناه کبیره است. بنابراین اگر کسی غیر کبیره را انجام داد ولو این غیر کبیره موجب فسقش بشه، مثلا گناه صغیره را انجام بده ولی با اصرار، اینجا میشه بهش زکات داد طبق نظر این قیل. وقیل المعتبر تجنب الکبائر، و گفته شده آنچه که شرط میباشد اجتناب کردن از گناهان کبیره. مسئله بعد، اگر یه سنی به سنی زکات بده، خب این سنی زکات دهنده بعد از اینکه شیعه شد اون زکاتی را که داده باید اعاده بکنه، یعنی بر ذمه‌اش است، از زکات نیاز به اعاده داره ولی بقیه عبادات نیازی به اعاده نداره. مثلا اگر یه سنی در ایام سنیگری نمازاشو خوند، بعد از که شیعه شد اون نمازهایی که خونده اعاده نداره، مگر این که اون نمازهایی که خونده نمازی باشه که بر طبق عقیده خودش حاسد بوده، او بعد از که شیعه شد نیاز به اعاده داره. قبلا بحثش داشتیم. و یعید المخالف از زکات لو اعطاها مثله، و یعیدو، این یعیدو به معنی وجوبه، و باید اعاده بکند مخالف، یعنی سنی، و باید اعاده بکند مخالف زکات را، یعنی بعد از اینکه شیعه شد باید زکاتشو بپردازه. اگر اعطا کند مخالف زکات را به مثل خود، یعنی زکات را بده به سنی، زمائر لو اعطاها، اگر اعطا کند مخالف زکات را مثله، مثله یعنی به مثل خود، ضمیر مثله مخالف. ولا یعید باقی العبادات، و اعاده نمی کند، یعنی واجب نیست اعاده بکند، و اعاده نمی کند مخالف بقیه عباداتش را. اگر در ایام سنیگری نماز خونده بعد از اینکه شیعه شد این نماز برش واجب نیست اعاده بکنه. مسئله بعد،
این از وجوب واجب نیست،
واجب نیست یعنی جایزه، ولی اگر بخواد جایز بخواد اعاده بکنه باید به قصد احتیاط اعاده بکنه، نه به قصد اینکه دین اعاده رو بر من واجب کرده. چون اگر به قصد این که دین بر من اعاده رو واجب کرده اعاده کنه، تشریع است و حرام. مسئله بعدی، یکی از شرایط مستحقین، مستحقین زکات، اینه که مستحق واجب النفقه بر دهنده زکات نباشه. مثلا پدر پسرش واجب النفقهش، پس پسر میشه واجب النفقه پدر. اینجا پدر نمیتونه زکاتشو بده به فرزندش. میفرماید و یشترط ان لا یکون واجبا نفقته علی المعطی، و شرط میباشد که نباشد مستحق، مستحق زکات نباشد واجب نفقه بر معطی، معطی یعنی دهنده زکات. الان پسره فقیره، پسر فقیره الان مستحق زکات میشه، ولی اگر زکات دهنده پدر باشد زکات پدر به این پسر تعلق نمیگیره. و یشترط ان لا یکون المستحق واجبا نفقت علل معتی. مسئله بعد، یکی از شرایط مستحق اینه که سید نباشه، از زکات رو نمیشه داد به سید مگر ای که زکات دهنده سید باشه، از سید میتونه زکاتشو بده به
سید.
در یه صورت دیگه میشه زکات رو به سید داد. در چه صورت؟ در صورتی که خمس کفافش نکنه، یعنی مثلا خمسی که به سادات داده میشه نتونه هزینه هاشو برآورده بکنه، اینجا میشه به اندازه تتمه زکات به سید داد. ولا هاشمیان، ای واب عاطفه است، لا زائده است، هاشمیان عطف است بر واجب نفقه. و شرط است که نبوده باشد، و شرط است که نبوده باشد مستحق هاشمی، یعنی سید هاشمی نباشد. الا من قبیلهی، مگر از گروه خود. ضمیر قبیلهی هاشمی، گروه خود یعنی چی؟ گروه خود یعنی این، یعنی هاشمی میتونه زکاتشو بده به هاشمی، پس مستحق هاشمی نیست مگری که زکات بگیره از قبیل خود، یعنی هم گروه خود، قبیل یعنی گروه، مگر از قبیل خود. او تعذر الخمسو، عبارت یک کمی قشنگ نیست. او تعذر الخمسو، این استثناء دومه، یعنی میشه زکات به هاشمی داد اگر متعذر باشد خمس. این متعذر باشد خمس دو جور میشه معنا کرد. جور اول اینه که اصلا خمسی وجود نداره که به به هاشمی بدیم، لذا در مضیق است. معنی دوم اینه که خمس هست که به هاشمی بدیم، ولی خمس کفافش نمیده. اینجا هم میشه زکات بهش داد به عنوان تتمه. او تعذر الخمس، یا متعذر باشد خمس. حالا متعذر باشد خمس کلن متعذره یا به اندازه یک کفاف متعذره، شامل هر دو میشه. مسئله بعد، مسئله بعد اینه که اگر امام معصوم یا کسی که از طرف امام معصوم نائبه از کسانی که زکات برشون واجبه درخواست زکات کردن، بر اونها واجبه که زکات بدند. می فرماد و یجب و دفعها الال امام مع طلبه، واجب است دادن زکات به امام مع طلب، در صورت طلب کردن امام زکات را. یعنی اگر امام از کسی که زکات برگردنش طلب کنه که زکات بده، واجبه که زکات به امام داده بشه، و واجب است دادن زکات به امام مع طلبه، در صورت طلب کردن زکات. حالا کی طلب زکات بکنه؟ به نفسهی، خود امام. خود امام به این کسی که زکات برش واجب میگه زکات مال تو به من بده، به نفسی، این خود امام طلب میکند. او به سائیهه، یا عامل امام. عامل امام مثلا یک امام یک کسی رو فرستاده به یک روستایی که مردم، این آقا از مردم زکاتشون رو بگیره، بر اون روستا واجبه که زکات بدند. او به سائیه، سائی یعنی عامل، یا چه کسی طلب زکات بکند؟ عامل امام. بعضی از فقها فرمودن فقیه در زمان غیبت هم همین جوره، یعنی اگر فقیه از زکات دهنده درخواست زکات کرد، بر زکات دهنده واجبه که زکاتشو به فقیه بده. قیله گفته شده، یعنی بعضی از فقها فرمودن ول فقیه فل غیبته، یعنی واجب است دادن زکات به فقیه در زمان غیبت اگر طلب بکنه. مسئله بعد، حالا اگر امام و نائب امام و فقیه از کسی که زکات برگردنش طلب نکنه، اینه اون کسی که زکات برگردنشونه مستحب ابتداءن زکاتشونو بدن، یعنی ولو امام و سائی و فقیه طلب نکنه، از اون اول خودشون بدن. و دفعها الیهم ابتداعا افضل و دادن زکات الیهم، ضمیر الیهم امام سائی فقی، دادن زکات به امام و سائی و فقی ابتداعا، یعنی بدون طلب اینها، یعنی اینها درخواست نکردند، و دادن زکات به امام و سائی و فقی بدون طلب اینها افضل و بهتره. یعنی بهتر اینه که کسی که زکات برگردنشه بیاد بدون این که امام ازش بخواد بده به امام، بدون این که عامل امام بخواد ازش بده به عامل، بدون که فقی بخواد بده به فقی. وقیل یجبو، و بعضی از فقها فرمودن یجبو، این ضمیر یجبو دفع ابتدایی، واجب است دادن ابتدایی، یعنی بر زکات دهنده واجبه زکاتشو بده به امام بدون درخواست امام، یعنی تا امام درخواست نکرده واجبه برش بده.
این نه دست است با بله. امام، یعنی اینه که میفرمون یجبو، یعنی اون مستحقی رو نه دست نمیشمونه.
نه این مستحقی نیست، این کسانی است که زکات برشون واجبه. مثلا یک کسی مال داره، گندم داره، زکات بر این واجبه. حالا امام علیه السلام به این آقا میگه زکات تو بده، متوجه بس در مستحق نیست. روشن شد آقا؟ مسئله بعد، و یصدق المالک فی الاخراج بغیر یمینه، اگر مالک گندم، مالک جو، مالک گاو، گوسفند، شتر، متوجه هستی، اومد گفت که آقا من زکات مالمو دادم، این تصدیق میشه، میگن آقا درست میگی، دیگه نیازی نیست که اونو قسم بدن که قسم بخور که زکات مال تو دادی. و یصدق المالک، و تصدیق میشود مالک، تصدیق میشه یعنی حکم میشه که بله، برفش اعتماد میشه، حکم میشه که آقا صادقی تو، و تصدیق میشود مالک در اخراج زکات، یعنی اگه گفت من زکات مالمو خارج کردم، میگه حرف درسته، به غیر یمینه، بدون قسم، یعنی احتیاجی نیست که بگیم قسم بخور. مسئله بعد، مستحبه که زکات را به همه مستحقین بدیم، اصلا به یه گروهشون بدیم، و مستحبه به هر یک از مستحقینم به یک جماعتشون بدیم، نه به یک نفرشون. دو تا مسئله شد، اولا مستحب به همه شون بدیم، ثانیا به همه شون که دادیم، به هر مستحقیم به یک جماعتی از این صنف بدیم، نه به یک نفر. جماعت حداقل 3 نفره. مثلا فرض کنید زکاتمونو به 3 تا فقیر بدین، 3 تا مسکین بدین، 3 تا عامل بدین، 3 تا فلان بدین، الاخر این مستحب واجب نیست. و تستحب و قسمتها علل انس اصناف، و مستحب است تقسیم کردن زکات بر اصناف، یعنی بر همه اصناف سمانی، اصناف یعنی دسته ها، بر همه دسته های 8 گانه، به همه 8 دسته بدیم، اونم و اعطاء و جماعت من کل صنفین، مستحب است دادن به جماعت از هر دسته ای. مثلا اگر ما خیلی زکاتمون رو به فقیر بدیم، به یه دونه فقیر ندیم، به یک جماعت از فقیر بدیم، یعنی حداقل به 3 نفر. و اعطاء و دادن به جماعت، نه یک نفر، مستحب است دادن به جماعت از هر دسته ای. مسئله بعد اینه که میشه زکاتمونو به یه دسته بدیم، مثلا به فقرا، و میتونیم به یک نفرم بدیم، مثلا به یک دسته بدیم فقرا، اونم به یک فقیر، اون جایزه. یک مسئله. مسئله بعد، ما میتونیم زکاتمونو به اندازه‌ای که طرف را بی نیاز بکنه بدیم، البته اگر خواستیم به اندازه‌ای که طرف رو بی نیاز بکنه بدیم، باید یک باره بدیم نه چند باره. چرا؟ چون اگر مثلا بنده زکات مال ما یه مقداری امروز بدم به این فقیر، و وقت این فقیره با این مقدار مال من شد غنی، این دیگه بار دوم نمیتونم به این بدم، متوجه هستی؟ ولی با یک باره میتونم اینقدر بهش بدم که غنی بشه، ولی نمیشه به تدریج بهش داد به نحوی که به اون بار اول غنی شده، بار دوم که داریم میدیم دیگه به غنی داریم میدیم، جایز نیست. بنابراین مسئله حل بشه، ما میتونیم زکاتمونو به مستحق بدیم به نحوی که غنی بشه، البته یک غنی اگر بشه باید
یک دفعه
غنی بشه نه به تدریج، چون اگه مثلا بار اول غنی شد برای بار دوم دیگه دادنش جایز نیست. میفرماید و یجوز و للواحده، جایز می باشد زکات. این للواحد دو تا معنا شهید ثانی کرده، یعنی به یک صنف شما میتونید زکات تو به یک صنف بدی، مثلا به فقرا، به اون هفت طایفه دیگه ندی. معنی دوم اینه که للواحد یعنی یک نفر، یعنی مثلا میتونید زکات تو به یک نفر از فقرا بدی، به کس دیگه ندی، اونم جایزه. و جایز می باشد زکات للواحد به یک صنف یا به یک فرد. ول اغناء، جایز است بی نیاز کردن معطا، یعنی کسی که زکات برش واجبه این زکات رو به مقداری بده به مستحق که چی بشه؟ بی نیاز بشه. البته ازاکان دفعتن، زمانی که بی نیاز کردن
یک دفعه باشد.
اگر به تدریج باشه، من تو با این توضیحات که عرض میکنم، اگر به تدریج باشه به نحوی که با بار اول
بی نیاز بشه
بارهای بعدی جایز نیست. عبارت یک کمی شفاف نیست. ازاکان دفعتن، زمانی که باشد اغناء، یعنی بی نیاز کردن اون شخص معطا اعطا شده، دفعتا باشه. مسئله بعد مستحب، نگاه کنید نقدین طلا و نقره زکات چه مقدار بود؟ یک چهلم. مستحب ما به مستحقین زکات که زکات میدیم به اندازه یک چهلم نقدین باشه. من توضیح بیشتر میدم. طلا، نصاب اول طلا چه مقدار بود؟ 20 مثقال، درسته؟ 20 مثقال طلا زکاتش چه مقدار بود؟ 1/4. شما این 20 مثقال رو تقسیم میکنی به 40 قسمت، میشه 40.5 مثقال، متوجه هستی؟ خب زکات 20 مثقال طلا 0.5 مثقال بود. و نصاب نقره چقدر بود؟
200 درهم.
خب زکات 200 درهم نقره 1/4 بود. حضرت عالی 200 درهم رو میکنی 40 قسمت، هر قسمتش میشه 5 درهم، این 5 درهم زکات 200 درهمه، درسته؟ حالا مستحبه کسی که زکات برش واجبه این زکاتش به اندازه 0.5 مثقال باشه یا به اندازه 5 درهم. حالا اگر زکات طلا برش واجبه، به هر کسی به اندازه 0.5 مثقال طلا بده. اگر زکات گوسفنده یا زکات مثلا غلاته، اون مقدار زکاتی که بر مستحق میده قیمتش به اندازه 0.5 مثقال باشه یا 5 درهم باشه. روشن؟ این مستحبه. و اقلو، این اقلو مبتداست، اون ما یجب و خبرش. و اقلو ما یعطا استحبابن، و کمترین مقداری که اعطا می شود ما، یعنی مقدار یعطا هم زمینش می خوره به ما، و کمترین مقداری که اعطا می شود به عنوان زکات استحبابن، اونم از باب استحباب، کمترین مقداری که داده می شود به مستحقین، البته مستحبه اینه، ما یجب و فی اول نقدینه، ما مقداری است که واجب است در نصاب اول طلا و نقره. اول یعنی نصاب اول، نقدینم یعنی طلا و نقره. نصاب اول طلا چه مقدار زکات واجب بود؟ نیم مثقال. مستحبه کسی که میخواد زکات بده به هر کسی به اندازه نیم مثقال طلا بده، یا اگر میخواد زکات غلات یا انعام بده به مقدار قیمت نیم مثقال طلا باشه. روشن؟ بنزی نیم مثقال طلا یا به اندازه 5 درهم نقره. روشن شد آقا؟ ما مقداری که واجب است در نصاب اول طلا و نقره، که نصاب اول طلا چه مقدار زکات درش واجب بود؟ نیم مثقال طلا. و نصاب اول نقره که 200 درهم بود چه مقدار زکات واجب بود؟ 5 درهم. مسئله بعدی، و یستحب بود دعاء الامام او نائبه للمالک. مستحب به امام معصوم یا نائب معصوم زمانی که زکات میگیره در حین گرفتن زکات دعا بکنه برای زکات دهنده، میگه خدا خیرت بده انشاءالله. و مستحب می باشد دعا کردن امام یا نائب امام دعا کند برای مالک، یعنی در حین گرفتن زکات دعا کن. مسئله بعد، ما در زمان غیبت دیگه عامل نداریم، عامل زکات، یکی از مستحقین عامل زکات، و در زمان غیبت مؤلفت القلوب نداریم، مگر در زمان غیبت یه فقیه باشه که نیاز به این رو پیدا بکنه. مثلا یه فقیهی هست میخواد زکات جمع بکنه، نیاز به عامل داره، یه عامل رو میفرسته. یا یه فقیهی از در زمان غیبت مثلا میخواد فتوا به جهاد داده، این نیاز به یه کفاری داره که کمکش بکنن، متوجه است، متمایل بشن، چه اشکالی نداره. و مع الغیبته یعنی در زمان غیبت لا سائی ولا مؤلفه، سائی نیست، مؤلفه القلوبم نیست، الا لمن یحتاج الیه، مگر برای اون فقیهی که من یعنی فقیه، مگر برای اون فقیهی که یحتاج الیه احتیاج دارد، الیه یعنی به هر یک از این دو، یعنی ممکنه توی زمان غیبت یک فقیه باشه که نیاز به سائی داشته باشه یا نیاز به مؤلفت القلوب داشته باشه، خب بعد اون دیگه اشکالی نداره. مسئله بعد، مستحب زکات انعام ثلاثه، یعنی گاو و گوسفند و شتر، زکات اینها رو بدیم به مستحق آبرومند، یعنی کسی که مستحقه ولی حیا میکنه نمیاد دستش جلوی مردم دراز بکنه. مستحب زکات انعام ثلاثه رو بدیم به این. چرا؟ چون این با آبرو هست. زکات انعام ثلاثه هم ارزشش بیشتر از عیز معنوی تو روایت داریم. ولی خصه، این لام در ولی خصه لام استحبابه، مستحب است که اختصاص بدهد زکات دهنده به زکات نعمه المتجمله. مستحب است که اختصاص بدهد زکات دهنده زکات انعام را، اختصاص بده زکات انعام را به متجمل. متجمل یعنی مستحق آبرومند، مستحق با حیا. مسئله بعد، مستحب این کسانی که حیا دارن از قبول زکات، شرم دارن، یعنی قبول نمی کنن، خجالت می کشن از قبول زکات، مستحبه که ما زکات رو به اینها بدیم به عنوان هدیه، بگیم هدیه هست، متوجه است. و ایصالها یستحب، رو بیار بوش، مستحب است رساندن زکات الی المستحیین من قبولها، به کسانی که حیا میکنن از قبول زکات هدیتن. این هدیتن قید است برای ایصال، مستحب است رساندن زکات به کسانی که حیا میکنن، خجالت میکشن از قبول زکات، زکات رو برسانیم هدیتن، به عنوان هدیه. یعنی ما زکات رو به اینها برسونیم به عنوان هدیه، بگیم آقا این هدیه است. عرض کردن هدیتن قید است برای ایصال، یعنی رساندن زکات به اینها، رساندن زکات به عنوان هدیه. فصل چهارم درباره زکات فطره است. زکات فطره، فطره دو تا معنی داره. معنی اول فطره این خلقت، بنابراین زکات فطره یعنی زکات خلقت، یعنی کسی که زکات فطره میده زکات اون خلقتشو میده که این بدن من خلق شد. این معنی اول. معنی دوم فطرت معنی دین اسلام، زکات فطر این زکات دین اسلام، یعنی کسی که اون مسلمونی که زکات داره میده زکات مسلم شدنشو داره میده. میفرماد الفصل الرابع فی زکات الفطرته، فصل چهارم از کتاب زکات درباره زکات فطر است. زکات فطر بر کی واجبه؟ میفرماد و تجب و واجب میباشد زکات فطره بر بالغ، عاقل، حر. شرط چهارم المالک قوت سنتهی، شرط چهارم کسی که مالک قوت سالش هست. قوت، قوت چه معنایی بکنم؟ قوت یعنی مایحتاج سالش هست. ضمیر سنتهی نخوره به علف بلام المالک، کسی که مالک مایحتاج سالش است. حالا مالک مایحتاجش چه بالفعل چه بالقربه، یک مسئله. خب حالا کسی که زکات فطره میده از طرف کی زکات فطره میده؟ میفرماد از طرف خودش، از طرف نانخورش. حالا این نانخورش اهم بس که واجب و نفقش باشه یا نباشه. مثلا بنده زکات فطره میدم از طرف خودم، از طرف اولادم چون اولاد من نانخور منه و واجب و نفقه منه، و از طرف مهمانم، مهمان نانخور منه، بالاخره اون شب نانخور منه، ولیکن واجب و نفقه من نیست. میفرماد که انهو، ای انهو متعلق است به تجبه، یعنی واجب است زکات انهو از طرف خود، یعنی کسی که زکات میده از طرف خودش بده، و ان ایالیهی و از طرف ایال خود. ایال یعنی نانخور، به معنای همسر نیستا، ایال یعنی نانخور. ولو تبرعن، این لو تبرعن یعنی اگرچه نانخور تبرعی باشد، یعنی واجب و نفقه نباشد. شهید می فرماد مثل مهمان. روشن شد آقا جان؟ ضمیر ایالی به کی زدید؟ به اون بالغ عاقل حر مالک، یا خلاصه تر مزکی، یعنی مزکی زکات بده از طرف خود و از طرف نانخور خود، اگرچه این نانخوره تبرعی باشد، این واجب و نفقه زکات دهنده نباشد. مسئله بعد، زکات بر کافر واجبه ولی اگر بده صحیح نیست. عجب، واجبه برش بده ولی شرطش اسلامه که نداره. روشن شد آقا جان؟ یعنی این که شرط نداره باعث نمیشه که وجوب از گردنش بیفته. و تجب علی الکافر و واجب میباشد زکات. حالا این تجب میخوره به زکات فطره، ولی این مسئله درباره زکات مالیه هم هست. و واجب میباشد زکات فطره بر کافر، یعنی این تکلیفه بر گردنش هست، ولی ولا تصح منه، و صحیح نمیباشد زکات فطره منه از کافر. مسئله بعد میخوام این شرایط کی باید باشه تا زکات فطر بر انسان تعلق بگیره؟ میگه که زمانی که هلال ماه شوال دیده شد، متوجه است؟ زمانی که هلال ماه شوال داشت دیده شد، زکات دهنده باید این شرایط را داشته باشه. مثلا الان ماه شوال دیده شد، طرف زمانی که دید هم بالغه هم عاقل هم قادر هم مالکه، متوجه است؟ بنابراین اگر هنگام دیدن ماه شرایط نداره ولی بعدا شرایط پیدا میکنه، این مستحب زکات بده، برش واجب
نیست.
بل اعتبار به شرط اندل هلاله، این اعتبار مبتداست، اون اندل هلال خبرش، و ملاک بودن به این شرایط و اعتبار، اعتبار این ملاک بودن، ملاک بودن به این شرایط که هنگام هلاله، یعنی هنگامی که هلال دیده شد مزکی شرایط را داشته. البته و یستحب و لو تجدد السبب و ما بین الهلال الی الزوال که زده با هم باشه. اگر الان هلال ماه شوال دیده شد ولی این شرایط را نداره، ولی تا فردا قبل از ظهر، فردا عید فطره دیگه، متوجه است؟ تا قبل از ظهر شرایط پیدا کرد، مستحب زکات شده. اصلا طرف هلال ماه شوال که آمد پیدا شد، طرف بالغ نیست، خب؟ ولی تا فردا قبل از ظهر بالغ شد، متعجز مستحب زکات شده. و یستحب رو بزنی به زکات، مستحب به زکات لو تجدد از سبب، اگر پیدا شود سبب، این سبب به معنی شرایط، تجددم یعنی پیدا شود، و مستحب می باشد زکات اگر پیدا شود شرایط، که پیدا بشه شرایط ما بین هلال الی زوال، زوال یعنی ظهر روز
عید،
یکی میگه ما بین هلال یعنی پس هنگام هلال شرایط نبوده، بین هلال تا ظهر شرایط براش پیدا شده، ما بین هلال شوال الی زوال، زوال
ظهر
روز. خب زکات فطره چه مقداره؟ مثلا الان فردا روز عید فطره، من باید چقدر زکات بدم؟ می‌فرماید و قدرها و مقدار زکات فطره سا اون، یک سا، یک سا تو زمان ما 3 کیلو، یک سا من الهنت گندم، او شعیر جو، او تمر خرما، اب زبیب کشمش، اول ارز، ارز به برنج پوست کنده میگن، همین برنجی که ما استفاده میکنیم برنج پوست کنده است، ارز برنج پوست کنده، اول اقت کشک، اول لبن یا شیر. ولی بهتر اینه که خرما بده، نداش کشمش بده، نداش چیزی که قوت غالبش بده، اینو بهتره. و افضلها و افضل زکات تمر در مرحله اول، خرم ثم الزبیب کشمش، ثم ما یغلب علی قوتهی، چیزی که غالب می باشد بر قوت مزکی، بر قوت زکات دهنده، یعنی قوت غالبش. مسئله بعد، سا چه مقداره؟ می فرماد و سا و تسعت و ارتالن، سا 9 رتله، متجز رتل عراقی اگر یادت باشه
130 درهم
بود، بله ارتال ظاهرن مرادیشون رتل عراقی، و سا و تسعت و ارتالن ولو من اللبن فی الاقباط، خب خیلی دقت بکن، اینجا شهید ثانی تو حاشیه ای ولو من اللبن رو برای ما خوب توضیح داد. ای ولو من اللبن معناش اینها، یعنی شخص زکات دهنده اگر بخواد شیر رو به عنوان زکات بده، از شیرم یک سا واجبه. منظور اینه، متوجه هستی؟ منظور این نیست که سا توی شیرم نه رتل بنابر قول اخوا. میفهمید من چی دارم میگم؟ نگاه کنید، این ولو من اللبن یعنی شخص زکات دهنده اگر بخواد زکات بده، به چی میخواد بده؟ شیر. از شیرم یک سا واجبه، معنی عبارت اینه، نه اینکه این لو رو بچسبونی به اسا تسعت و ارتالن. یعنی شهید اول بگه یه جوری میخواد بگه سا نه رتله، حتی توی شیر هم سا نه رتله. اینو نمیخواد شهید اول بگه ولو من اللبن. این لطفا باری ولو بنویسید، بنویسید از شیر هم یک سا واجب است. روشن شد؟ ولو من اللبن یعنی از شیر هم یک سا واجبه در قول اقوا. چرا؟ چون بعضی از فقها میگن اگر بخوای شیر رو به عنوان زکات فطره بدی 6 رتل واجبه. متوجه هستی؟ 6 رتل واجبه.
مقابل اقوا
میگه 6 رتل. پس معنی ولو من اللبن فل اقوا اینه. انشالله حل شد. مسئله بعد، و یجوز و اخراج القیمت به سعر الوقته. حالا حضرت عالی میخوای زکات فطره بیدی، متوجه هستی؟ میخوای زکات فطره بیدی، گندم نمیخوای بیدی، میگه جایز قیمت گندم رو بیدی، قیمت همون لحظه ای که داری میدی، متوجه هست؟ مثلا الان شما 3 کیلو گندم زکات فطرت. خب الان من میخوام زکات فطره مونه، الان 3 کیلو گندم فرض کن 3000 تومانه، 3000 تومان میگم، و جایز میباشد خارج کردن قیمت، یعنی به جای هنت و شعیر قیمت اینها رو بدی، جایز از خارج کردن قیمت. خب قیمت چه روزی ملاکه؟ بران به سعر الوقته، به قیمت وقت، یعنی وقت دادن. مسئله بعد، زکات عبادت، هم زکات فطره هم زکات مالیه، لذا زمانی که انسان بخواد بده باید با قصد قربت بده، و تجب النیت و فیها و فی المالیت، و واجب می باشد نیت یعنی قصد قربت کردن، فیها در زکات فطره و فی المالیت و در زکات مالیه. زکات مالیه یعنی همون انعام و غلات و نقده. مسئله بعد این کسی که زکات مخواد بده، حالا چه زکات مالیه چه زکات، میبینه الان مستحق وجود نداره، خب مقداری مالو میذاره کنار که بعدن که مستحق پیدا شد بهش بده. بعد این مال تلف شد، اگه تلف شد ضامن، البته به شرط این که یه جایی گذاشته باشه که معمولا اگر مال اونجا بذاره از بین نمیره، ولی اگر یقین داره اینجا بذاره تلف میشه، متوجه اینجا زامن. و من ازل اهداهما لعذرن، و کسی که جدا گذاشته است یکی از این دو را، این دو یعنی زکات فطره و زکات مالی، جدا گذاشته لعذرن به خاطر یک عذر، عذر مثلا نبوده مستحق، حالا مستحق نیست بذار مجبور جدا بذاره، ثم تلفت، سپس تلف بشود این زکات، اینجا لم یزمن زامن نیست، مکلف زامن نیست، ضمیر لم یزمن میخوره به من. مسئله بعدی، زکات فطره به کی باید بدیم؟ میفهمم به همون کسی که زکات مالیه را میدادید، و مصرفها مصرف المالیته، و مصرف زکات فطره مصرف زکات مالیه است. شما زکات مالیه رو به 8 گروه میدادی، زکات فطره میشه به 8 گروه داد. مسئله بعدی، مستحب کسی که میخواد زکات فطره بده به هر نفر کمتر از یک سا نده، به هر نفر یه سا بده، مگر ای که مستقیم اجتماع کردن. خب اجتماع کردن، همه جمع شدن، مثلا چی میخوان؟ از اون طرف به همه هم به اندازه یک سا نمیرسه. اینجا بعده، اینجا میشه کمتر از یک سا. و یستحب و ان لا یقصر العطاء عن سائن، مستحب است این که کمتر نباشد دادن به یک نفر کمتر نباشد از یک سا. ولی در یه صورته که کمتر نبودن مانی نداره، الا مال اجتماع و ضیق المال، مگر در صورت اجتماع مستحقین، یعنی همه مستحقین اجتماع کن در خونه این آقا، و ضیق المال و کم بودن مال. اینجا بله، اگر ما به هر کدوم از اینها کمتر از یک سا بدیم خلاف مستحب عمل نکردیم، چون دادن به اینها یک سا دادن به اینها مستحب نیست. روشن شد آقا جان؟
این بارو فرمود قدرها سان من الهنده، این وجود رو نمیرسوند که اینجا می فهمون مستحب بکن تر نباشه،
یعنی بالا وجود بگیم فهمیده بشه. نه، او قدرها مخواد بگه در قبال هر نفر این مقدار زکات میاد برگردن مزکی، روشن شد؟ اما به هر کسی چه مقدار بگیم دیگه. خب اینم یک مسئله. مسئله بعد، مستحب کسی که میخواد زکات بده اول به اقوام خیشان بده و همسایه، اگر اینها نبودن در مراحل بعد بر سراغ کسان دیگه. و یستحب و ان یخص بها المستحق من القرابت والجار، مستحب است که اختصاص داده شود بها به زکات، این مطلق هم هست، اختصاص داده شود به زکات. کی مخصوص بشه به زکات؟ کسانی که مستحق هستند از قرابت اقوام و جار همسایه. مسئله بعد، اگر ما زکاتمون را، حالا چه زکات مالیه چه زکات فطره، به یک کسی دادیم، بعدن معلوم شد که این آقا مستحق نبوده، باید برگردونه، متوجه است؟ ولو باند آخذ و غیر مستحقن، و اگر آشکار شود گیرنده زکات، یعنی اون کسی که ما بهش زکات دادیم، آشکار بشه که اون گیرنده مستحق نیست، اینجا ارتجعت. این ارتجعت یعنی باید برگردانده شود زکات، یعنی ما میره بهش میگه آقا لطفاً اون پولی که بهت دادیم بهمون بده. ارتجعت، باید رجوع داده شود زکات. حالا یه مرتبه است که رجوع ممکن نیست، مثلا ما به طرف دادیم مصرف کردی اصلا نمیده. اینجا اگر ما قبلاً جستجو کرده بودیم که کی مستحق کی مستحق نیست، متوجه است؟ این معجزه‌ایه. مثلا ما جستجو کردیم فهمیدیم که این آقا مستحقه، بعدن بهش دادیم بعدن معلوم شد که مستحق نیست، این معجزه‌ایه. میفرماد و مع التعذر، در صورت تعذر رجوع، یعنی مثلا بنده زکات رو دادم به زید، بعد معلوم شده که زید مستحق نیست، این باید برگردانده بشه، ولی برگرداندن ممکن نیست. و با تعذر رجوع تجزه او مجزی می باشد زکات، یعنی زکاتی که به این آقا دادم مجزیه. این اجتهده، ضمیر اجتهده، اگر کوشش کرده باشد مزکی درباره وضعیت آخذ، متوجه هستی؟ یعنی مثلا زودتر رفته درباره وضعیت زید کوشش کرده که آیا مستحق است یا مستحق نیست، به این نتیجه رسیده که مستحق هست بهش داده، سن من کشف اگه مستحق نبوده. اینجا مجزیه الا ان یکون عبده. این الا یه کمی دقیق حواست به من باشه. در یه صورت هست که اگر شما زکات تو بدی به یک شخصی، چه کوشش کرده باشی چه کوشش نکرده باشی، بعدن معلوم بشه که این آقا مستحق نیست، اینجا باید برگردانده بشه. در چه صورت؟ در صورتی که انسان زکاتشو بده به عبدش. مثلا بنده یه عبد دارم، زکاتمو میدم به عبدم، سم من کشف که عبد مستحق نیست، متعجز مال اموال و اندازه کافی داره، اینجا باید زکات برگردانده بشه. چه درباره وضعیت عبدم کوشش کرده باشم چه کوشش نکرده باشم، این استثناء داره. چرا؟ سرش واضحه. به خاطری که اگر من زکات رو دادم به عبدم، قانون داریم عبد خودش و آنچه که در دستشه ملک مالکه. خب از در حقیقت این زکات از ملک من مالک خارج نشده، پس باید خارجش بکنم. روشن؟ الا ان یکون عبده. چند سال پیشی که از سوالات امتحانی همین بود، این ضمیر ان یکون بزنید به مدفوعن الیه، به قرینه گرفتم. مدفوعن الیه یعنی کی؟
اون کسی که زکاتو بهش دادید.
آفرین، اون کسی که زکات به او داده شده، مگر این که باشد اون مدفوعن الی، مدفوعن الی عبده، عبد مزکی باشه. لطفا زیر الا بنویسید، بنویسید در این صورت مطلقا مجزی نیست. مطلقا یعنی اعم از این که مزکی درباره حال آخذ کوشش کرده باشد یا خیر. روشن شد آقا جان؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.